ساعت 17 اینجا رادیو فرداست. طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق به اعدام محکوم شد. بهای دلار در ایران برای اولین بار به مرز 2400 تومان رسید. دیدبان حقوق بشر خواستار لغو حکم اعدام غلامرضا خسروی شد. سلام، شیرین فامیلی هستم با خبرهای این ساعت. دادگاهی در عراق روز یکشنبه طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری این کشور را که در حال حاضر فراری است به خاطر تأسیس جوخه‌های مرگ به اعدام محکوم کرد. طارق الهاشمی متهم شده بود که با همکاری چند تن از نزدیکانش گروه‌های ترور تأسیس کرده و دستور قتل شماری از شهروندان عراقی از جمله یک وکیل و یک ژنرال ارتش را صادر کرده است. داماد آقای الهاشمی و همچنین منشی او نیز در این دادگاه به اعدام محکوم شدند. طارق الهاشمی که در حال حاضر در ترکیه به سر می‌برد همواره این اتهامات را رد کرده و انگیزه‌های سیاسی را در آن دخیل دانسته است. بنابر گزارش ها از ایران، بهای دلار در بازار آزاد تهران روز یکشنبه برای اولین بار به مرز 2400 تومان رسید. بنابر گزارش ها روز یکشنبه بهای ارزهای خارجی در بازار آزاد تهران به طور لحظه‌ای تغییر می‌کرد و قیمت هر دلار آمریکا بین 2380 تا 2420 تومان در نوسان بود. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است بهای جدید دلار در تهران روز یکشنبه نسبت به روز قبلش 3% و نسبت به روز چهارشنبه 8% افزایش نشان می‌دهد. دیدبان حقوق بشر از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست حکم اعدام غلامرضا خسروی سوادجانی، زندانی متهم به محاربه را فوراً لغو کند. در بیانیه عفو بین‌الملل که روز یکشنبه منتشر شد، ضمن اشاره به آمار بالای اعدام در ایران آمده است، با اینکه مقام‌های ایران نتوانستند ارتکاب اعمال خشونت‌آمیز را برای غلامرضا خسروی سوادجانی ثابت کنند، اما زندگی او اکنون در خطر است. غلامرضا خسروی سوادجانی سال 86 به اتهام همکاری با شبکه تلویزیونی سازمان مجاهدین خلق بازداشت و به 6 سال حبس محکوم شد، اما پس از آن به محاربه محکوم و حکم وی به اعدام تغییر کرد. در آستانه اعلام سیاست‌های جدید ریاضتی در یونان روز یکشنبه، هزاران نفر در شهر تسالونیکی در شمال این کشور دست به راهپیمایی اعتراضی زدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از پلیس یونان شمار تظاهرکنندگان را 4 تجمع اعتراضی جداگانه در این شهر داشتند، بیش از 12,000 نفر گزارش کرده است. بنابر همین گزارش، پس از راهپیمایی اصلی که به دعوت اتحادیه‌های کارگری و احزاب مخالف برگزار شده بود، شماری از معترضان در نقاطی از شهر با پلیس درگیر شدند و ماموران پلیس اقدام به شلیک گاز اشکاور کردند. نشست سران کشورهای عضو همکاری‌های اقتصادی آسیا پاسیفیک امروز یکشنبه در روسیه پایان یافت. 21 کشور عضو آسیا پاسیفیک در بیانیه پایانی این نشست متعهد شدند برای رویارویی با رکود اقتصاد جهانی گام‌های تازه‌ای بردارند و در تقویت رشد اقتصادی و تجارت آزاد تلاش کنند. نشست دو روزه آسیا اقیانوسیه در شهر ولادیوستوک در شرق روسیه برگزار شد. این کشورها همچنین توافق کردند برای مقابله با خشکسالی‌های آمریکا و روسیه که به تولید مواد غذایی آسیب زده است، به سیاست‌های حمایتی روی نیاورند. و اما در اینجا نوبت می‌رسد به برنامه هفتگی دریچه با میزبان همکارم مهتاب وحیدی راد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر اجرای حکم زندان برای یک روزنامه نگار. ژیلا بنی یعقوب دوشنبه هفته پیش برای اجرای حکم یک سال زندانش روانه زندان اوین شد. این روزنامه‌نگار علاوه بر تحمل یک سال زندان به 30 سال محرومیت از حرفه روزنامه‌نگاری هم محکوم شده به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رئیس جمهوری. همسر او بهمن احمدی عمویی هم به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به تحمل 7 سال زندان محکوم شده و همکنون در زندان رجای شهر کرج به سر می‌برد. سازمان عفو بین الملل هفته پیش با صدور بیانیه ای خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط ژیلا بنی یعقوب شد. این نهاد حقوق بشری همچنین از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته که تمام روزنامه نگاران زندانی رو فوراً آزاد کنند و در بیانیهش نوشته که این روزنامه نگاران تنها به دلیل فعالیت حرفه‌ای و انتقادات مسالمت‌آمیزشون بازداشت و زندانی شدند. دروری دایک سخنگو و مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل و جزئیات بیشتر در این باره.
این مربوط به این موج تازه دستگیرهای یا شروع شدن به زندانی شدن روزنامه نگاران. سازمان عفو بین الملل نگرانی خودشون مربوط به زندانی شدن ژیلا بنی یعقوب و حتی دیگران بیانیه صادر کردن برای اینکه ما متوجه شدیم که یک موجه تازه زندانی شدن اونا که بعد از انتخابات رئیس جمهوری که محکوم شدن و الان شروع میشن برای اینکه حکمشون رو اجرا بکنن. البته ژیلا بنی یعقوب، شیوا نظر آهاری، ریحانه طباطبایی اینا مثل اینکه یک موج تازه شروع شد برای اینکه این فعالان حقوق بشر، فعالان حوزه زنان، روزنامه نگاران زندانیشون بکنن. البته ما میخواهیم دنیا و مخصوصا شرکت کنندگان شورای حقوق بشر که در این ماه شروع میکنه در ژنو برای اینکه اونا بدونند واقعیت ایران چی هست.
ریحانه طباطبایی و شیوا نظرآهاری هم که حدود 2 هفته پیش برای اجرای حکمشون فراخونده شدن روز شنبه باید به اجرای احکام زندان اوین مراجعه کنند. ریحانه طباطبایی روزنامه نگاریه که به تبلیغ علیه نظام از طریق انتشار اخبار متهمان و زندانیان سیاسی بعد از انتخابات متهم شده و حکمش 5 ماه حبس تعزیریه. شیوا نظرآهاری فعال حقوق بشر هم به 4 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شده به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم و اخلال در نظم عمومی. سازمان گزارشگران بدون مرز روز پنجشنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرده که جمهوری اسلامی ایران رکورددار زندانی کردن زنان روزنامه‌نگار و وبنگار در دنیاست. گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌اش نوشته که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 تا کنون دست کم 57 زن روزنامه‌نگار و وبنگار به احکام زندان از 6 ماه تا 7 سال محکوم شدند. گزارشگران بدون مرز در این بیانیه به بررسی وضعیت 2 زوج زندانی پرداخته، ژیلا بنی یعقوب و همسرش بهمن احمدی عمویی و همچنین مهسا امرآبادی و همسرش مسعود باستانی و در ادامه خواستار آزادی تمام روزنامه نگاران زندانی شده. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره اینطور میگه.
در کشورهایی مثل ایران جنگ قدرت میان جناح‌های مختلف قدرت و در اصل میان درگیری‌ها و کشمکش‌های سیاسی می‌تواند و همیشه اینگونه بوده است که تعدادی از رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران و وبنگاران را قربانی کرده است و به همین دلیل هم تا اونجایی که ما دفاع کردیم و در کل از روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نگاران دفاع می‌کنیم که در رابطه با ابراز نظرشون به شکل مسالمت‌آمیز اقدام کرده‌اند و در این رابطه قربانی شده‌اند. در یک کلام ما می‌توانیم بگوییم هر آنچه که به اطلاع رسانی ربط پیدا میکنه میتواند یکی از عوامل بازداشت باشد.
سازمان عفو بین الملل هفته پیش با صدور بیانیه ای از بازداشت 10 نفری که برای کمک به زلزله زدگان به استان آذربایجان شرقی رفته بودند انتقاد کرده و خواستار آزادی این افراد شده. از بین افرادی که در کمپ های کمک رسانی به زلزله زدگان بازداشت شدند، بیش از 20 نفرشون به زندان تبریز منتقل شده و به گفته یکی از وکیل مدافعانشون به اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام متهم شدند. نقی محمودی وکیل دادگستری ساکن ترکیه که پیگیر وضعیت این بازداشت شدگانه در این باره توضیحات بیشتری میده.
بازداشت شدگان در منطقه خواجه تبریز به زندان تبریز منتقل شدند و از طرف دیگه از انتقال بعضی از اونها مثل آقای حسن و حسین رونقی به پلیس امنیت تبریز هم گزارش شده. از طرف دیگه وضعیت آقای نوید خانجانی مشخص نیست. اخبار زد و نقیزی مبنی بر انتقال ایشون به زندان اوین یا رجایی شهر منتشر شده. از طرف اینکه اظهار نظرهایی از سوی مقامات مختلف انتظامی و سیاسی و قضایی شده که صرف نظر از اینکه این اظهار نظرها متناقض با هم هستش، بعضی از این افراد حتی صلاحیت این کار رو نداشتن، من جمله استاندار آذربایجان شرقی یا رئیس پلیس تهران که اتهامات متعددی رو به اینا منتسب کردند. ولی آنچه که در پرونده به این افراد به عنوان اتهام منتسب شده، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، پخش مواد غذایی فاسد و تاریخ گذشته، تبلیغ بهائیت و همینطور اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور بوده.
بر اساس بیانیه سازمان عفو بین الملل، حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس و نوید خانجانی فعال حقوق بشر هم جزو بازداشت شدگان پس از زلزله استان آذربایجان شرقی هستند. این نهاد حقوق بشری وضعیت جسمی حسین رونقی ملکی رو خطرناک توصیف کرده و اعلام کرده که او نیاز به مراقبت‌های فوری پزشکی داره. خانواده نوید خانجانی هم میگویند با توجه به بیخبری از وضعیت و محل نگهداری فرزندشون، احتمال این هست که او را برای اجرای حکم 12 سال زندانش به زندان اوین یا رجایی شهر منتقل کرده باشند. عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار زندانی که از 10 روز پیش از بیمارستان به بند 209 زندان اوین منتقل شد، از همان روز تا کنون در اعتصاب قضا به سر می‌برد. او حدود 6 ماه پیش به دلیل ناراحتی‌های جسمی در بیمارستان بستری شد و به گفته پسرش در اعتراض به ناتمام ماندن مراحل درمانیش از زمان انتقال به زندان دست به اعتصاب قضا زده. مهدی سحرخیز فرزند عیسی سحرخیز.
ایشون به خاطر حرفی که دکترا زدن و نامه ها و کمیسیون هایی که تشکیل شده باید مرخصی استعلاجی می رفته یا حداقل در بیمارستان نگهداری می شده. ایشون طوری بوده که دکترا حتی حکم عدم تحمل کیفر به ایشون دادن، ولی ایشون رو از بیمارستان به بند 209 اوین منتقل کردن. نهایتاً اگر هر اتفاقی برای ایشون که شرایط جسمیش خیلی خطرناک است بیفته، مسئول شخص آقای خامنه ای هست.
برای بهزاد نبوی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، به اتهام تبلیغ علیه نظام پرونده جدیدی باز شده. او طی ماه‌های گذشته به این اتهام بازجویی شده و به گفته خانواده‌اش امضای بیانیه‌ها و نامه‌هایی از داخل زندان و نمایش تصویر و انتشار اخبارش در رسانه‌های خارجی از جمله مصادیقیه که برای اتهام آقای نبوی ذکر شده. بهزاد نبوی پس از وقایع انتخابات سال 88 به اتهام اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام به تحمل 5 سال زندان محکوم شده و همکنون در بند 2 الف وابسته به سپاه نگهداری میشه. کمپین بین المللی حقوق بشر به نقل از منابع مطلع گزارش داده که محمد نظری، زندانی کرد محبوس در زندان رجایی شهر، از روز سه‌شنبه 7 شهریورماه با دوختن لبهاش دست به اعتصاب قضا زده. بنا به گزارش این نهاد حقوق بشری، آقای نظری در اعتراض به شرایط زندان و تحمل بیش از 19 سال زندان اعتصاب قضا کرده و گفته تحمل این وضعیت براش مثل مرگ تدریجیه. محمد نظری 41 ساله در سن 23 سالگی به اتهام عضویت در حزب دموکرات کردستان به اعدام محکوم شد. او 5 سال بعد مورد عفو قرار گرفت و حکم اعدامش با 1 درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل شد. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.